کن خدمتون هستیم.
ببخشید میتونم سوال بپرسم که
بله
مصاحبه برای چه رسانه ای هست؟
بله خب صبح خدمت،
انتشارش
من فکر کردم صبح خدمتون
توضیح
عرض کردم، خیلی
چند
عذر
نفر
میخوام.
بودید؟
سلامت باشید انشالله.
برای روزنامه
ترابی
های اطلاع.
هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب.
آها، برای
بله
روزنامه سپهر.
بله
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن آرزوی توفیق برای همه خوانندگان محترم روزنامه شما و همکاران محترمتون،
بزرگوارید شما.
باید عرض بکنم که اولا در مورد ماه مبارک رمضان، خب در روایت نبوی داریم که خداوند متعال برای بندگان خودش یک نسیم های رحمتی، مضمون روایت اینه،
بله
نسیم های رحمتی رو میوزانه و بنده ها خودشون رو برای بهرهمندی از این رحمت خدا باید در این مسیر این نسیم رحمت قرار بدن.
بله
ساده تر اگر بخوام عرض بکنم اینه که خدا یه بهونه هایی رو در طول سال فراهم کرده برای اینکه ما بیشتر از نعمات الهی، از لطف خدا، از رحمت خدا بهرهمند بشیم.
بله
ایامی مثل شبهای قدر، مثل ماه رمضان، مثل روز عرفه، مثل مثلا عید قربان،
بله
اینها ایامی هست که این لطف خدا، رحمت خدا بیش از دیگر ایام شامل حال انسان ها میشه و میتونن بهره مند بشن. خب ماه رمضان یکی از اون تاریخ ها اون ایامه، ماهی که اگر بنده خدا به دستورات الهی توجه بکنه، بنده روزدار خدا، کار به جایی میرسه که به تعبیر روایت نفسش هم میشه عبادت، خوابش هم میشه عبادت. این همون لطف مضاعف خداست که در این ماه شامل حال بنده میشه. اون چه وظیفه ما قدردانی در حقیقت این ایام هست و فرصت رو غنیمت شمردن، اینکه بالاخره کوتاه این بازه زمانی ماه رمضان، ما تصورمون اینه تو ذهنمون بگیم یک ماه، اما حقیقتش اینه که به یک چشم به هم زدنی ماه مبارک تمام میشه و این فرصت به اتمام میرسه.
بله
اگر بهره برداری بکنیم، اگر تصمیم بگیریم، اگر تفکر بکنیم در این ماه، اگر قرآن تلاوت بکنیم، اگر سعی بکنیم که تغییری در زندگی خودمون ایجاد بکنیم، سرعت بهرهمندی از همه این مواردی که عرض کردم در ماه رمضان خیلی بیشتره. به خاطر اون روایت اولی که ابتدای عرایزم خدمتون گفتم، اون لطف مضاعف خدا در این ماه.
بله
لذا اگر گفته می شود ماه میهمانی خدا، میهمانی به این موارده، به اون، به این لطف مضاعفه، به این که شما راحت تر میتونی توبه بکنی، به این که راحت تر میتونی حسنه و ثواب برای خودت ذخیره بکنی، به این که راحت تر میتونی تغییر بکنی، به این که دل انسان رقیق تر میشه به واسطه روزداری و به واسطه عبادت و به واسطه روحی که بر جامعه حاکم میشه. اینها دلایل حسی و استقرایی هم داره، یعنی خیلی ساده شما وقتی مراجعه میکنید به اطلاعات و آمار میبینید که فضای جامعه در ماه رمضان متفاوت میشه، حتی جرم و جنایت در ماه رمضان کم میشه.
بله.
اخلاق مردم با همدیگه بهتر میشه، رفت و آمدها، حالا فارغ از امسال که شرایط کرونایی رو ما درش واقع هستیم، در سالهایی که شرایط عادی و معمولی هست شما میبینید که رفت و آمدها، مهربانی نسبت به همدیگه، دستگیری از همدیگه بیشتر میشه. اینها همه به خاطر اون ویژگی تکوینی است که خداوند متعال در این ماه قرار داده. این ماه ماه لطف خداست و طبیعتاً میهمانان در ماه لطف خدا بهره‌مند از این لطف الهی میشن و در زندگی خودشون هم اثر میگذاره نسبت به دیگران.
بله.
این در حقیقت یک مقدمه در مورد فضیلت این ماه و ارزش این. اما در مورد سوال بعدیتون که در مورد در حقیقت دستگیری و کمک به هم نوع و مواسات و همدلی و موارد از این دست هست، باید عرض بکنم که خب طبیعتاً برای ماه مبارک و برای وظیفه دینی که در این ماه خداوند متعال برای ما قرار داده، وظیفه دینی روزداری و امساک، آثار و در حقیقت فلسفه‌های مختلفی رو بیان کردن. یکی از اون مواردی که در روایات بهش اشاره شده اینه که انسان با روزداری درد نیازمند و مستمند و افرادی که کم بهره تر هستند از مال دنیا و به واسطه این بهره کمتر در سختی ها و فشارهایی در حقیقت زندگی می کنند رو انسان متوجه بشه.
بله.
این خود روزداری طبیعتاً این اثر رو داره و شما وقتی که گرسنه میشه، وقتی که به نزدیک افطار نزدیک میشی و توجه هستی که بالاخره الان نیاز داری به غذا، نیاز داری به آشامیدنی و این تشنگی آدم رو اذیت میکنه، میل به خوردن داری و این با اختیار و انتخاب خودت اتفاق افتاده، اما طبیعتاً انسان در اون لحظه باید به این هم بیندیشه که افرادی هستند که از روی ناچاری و از روی نداشتن به این روزی که انسان روزدار به خاطر اطاعت امر خدا و انجام عبادت در حقیقت مبتلا شده مبتلا هستن، گرسنگی از روی نداشتن، از روی محرومیت. خب این طبیعتاً ویژگی های اخلاقی انسان رو باید روش اثر بگذاره، دلسوزی برای هم نوع، در حقیقت به فکر هم نوع بودن و کاری برای او کردن، چون این فقط دلسوزی بدون انجام کار هم فایده نداره. این که من بگم آقا خب باشه فلانی نمیتونه زندگی معمولی با رفع نیازهای معمول داشته باشه، من براش خیلی ناراحتم، حاضرم 2-3 ساعتم براش گریه بکنم، اما کاری حاضر نیستم براش بکنم، حاضر نیستم غذای خودم رو با اون تقسیم بکنم، حاضر نیستم از درآمد خودم به اون کمی کمک بکنم. این درست نیست، این رفتار رفتار غلطیه. این باید منجر بشه به یک عمل،
بله.
منجر بشه به یک رفتار، منجر بشه به یک انفاق، کمک،
بله.
دستگیری، که حالا اینم باز انواعی میتونه داشته باشه. یعنی یه وقت من خودم میتونم کمک بکنم، خودم دستم به دهنم میرسه، به لحاظ مالی میتونم از چند نفر دستگیری بکنم، خب این کارو میکنم. یه وقت حتی ممکنه من خودم توان مالی اینقدر نداشته باشم، اما میتونم از دیگرانی که توان مالی دارن واسطه بشم و بالاخره اونها رو تشویق بکنم، ترغیب بکنم، به اونها معرفی بکنم کسی رو. خب اون کار واسطه‌گری رو میکنم. یه وقت میتونم آبرویی بذارم، یعنی یک نیازمندی رو بالاخره به یک کسی که توانمنده معرفی بکنم، ضمانتش رو بکنم، این کار رو میتونم انجام بدم. واقعا اگر هیچ کدوم از اینها رو هم کسی توانش رو نداشته باشه، همین که درد نیازمندان رو داشته باشه، سوز نیازمندان رو داشته باشه، این دیگه کمترین مرتبه است که اینو دیگه همه باید داشته باشیم. یعنی نباید بی‌تفاوت باشیم. اگر بی‌تفاوت نبودیم طبیعتاً به اندازه وسعمون و توانمون یه کاری انجام. خب این موضوع دوم رو اگر شما که به عنوان یکی از علل روزه دارید، اینا متنوع، بالاخره دستور خداست، برای امتحان انسان ها، برای سلامتی انسان ها مفیده، برای فهم بالاخره نیاز نیازمندانه، برای درک تشنگی و گرسنگی قیامت. موارد مختلفی در مورد فلسفه روزه گفته شده، یکیش هم همین موضوع فهم حال نیازمندان.
بله.
اما در ماه مبارک طبیعتاً این باید بیشتر باشه.
بله.
به جهت اون فضیلت ماه مبارک که عرض کردم و به جهت ارزش عمل در ماه مبارک، شما بسیاری از اعمال مباح وقتی در این ماه تبدیل به عبادت میشه و در روایت گفته شده که خدا اینا رو به حساب عبادت میذاره، دستگیری از بنده خدا عبادت بزرگی و اجر بزرگی در درگاه خدا داره. وقتی این اتفاق در ماه مبارک بیفته طبیعتاً اجر مضاعفی خواهد داشت. این هم باید عرض بکنم که در مورد اون سوال دوم شما، ماه مبارک و روزه داری در همه سال ما باید روحیه نوع دوستی، همدلی، کمک به نیازمند رو داشته باشیم، اما طبیعتاً در ماه مبارک باید این مضاعف باشه و در حقیقت بیشتر. اما در مورد سوال سومتون هم چند نکته‌ای در حقیقت بخوام عرض بکنم، خب امام حسن مجتبی معروف به کریم اهل بیت هستن.
بله.
و این کریم اهل بیت بودن به جهت شدت مهربانی حضرت، به جهت شدت دلسوزی حضرت نسبت به افرادی که حالا یا زیر دست حضرت بودن در برای حضرت کار میکردن یا اطراف حضرت زندگی میکردن، همسایه بودن یا ارتباطی با حضرت داشتن، شدت مهربانی حضرت با اینها، اما از فرزندانشون، همسرشون، افرادی که در منزل ایشون کار میکردن، همه این موارد، خب این نام و این لقب رو در حقیقت برای امام حسن مجتبی ایجاد کرد که در بین اهل بیت معروف به کریم اهل بیت هستن.
بله.
موارد دستگیری و کمک امام حسن مجتبی در طول تاریخ بسیار ذکر شده، اهم از این که ایشون چند بار یا تمام زندگیشون یا بخشی از زندگیشون رو با فقرا و نیازمندان زمانه خودشون تقسیم کردن. خیلی برای ما درس آموزه که یاد بگیریم قرار نیست از مازاد زندگی خودمون ببخشیم. انفاق اون وقتی ارزشمنده که از مازاد زندگی من، از سرریز زندگی من، از اضافات زندگی من نباشه. از اون چیزی که دوستش دارم، از اون چیزی که برای زحمت کشیدم، از اون چیزی که خودم میتونم استفاده بکنم بگذرم و این رو در اختیار دیگران قرار بدم، کمک بکنم دیگران رو. خب یکی از ویژگی های اخلاقی در حقیقت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت همین موضوع بخشش و انفاق ایشون، حالا چه در مسائل مالی و چه در دیگر مسائل. اگر کسی با ایشون بدرفتاری میکرد، اگر کسی خطایی مرتکب میشد، اگر کسی لطفی در حق ایشون میکرد، رفتار حضرت در تعامل با افراد و پاسخی که به این رفتارها میدادن خیلی زیبا بود.
بله.
جالبه شما بدونید در روایت داره که یک کنیزی منزل حضرت یک گلی به حضرت هدیه داد.
بله.
یک گل، حالا به هر دلیلی گل زیبایی بوده، دوست داشته که به امام حسن هدیه بکنه. حضرت به بهانه این اتفاق اون کنیز رو آزاد کرد و گفت تو از این به بعد آزاد هستی و لازم نیست که برای من در حقیقت کار بکنی و پر هستی از این بعد.
بله.
یا حادثه‌ای برای یکی از فرزندان حضرت اتفاق افتاد، یکی از خدمتکاران منزل حضرت، یکی از نوزادی از دستش افتاد و این نوزاد از دنیا رفت، ضربه‌ای به حال سرش خورد و این نوزاد از دنیا رفت. وقتی که امام حسن متوجه شد، دید که این خدمتکار خیلی ناراحته، پریشانه، ترسیده، خب عرف جامعه زمان حضرت طبیعتاً یک عرفی است که اون خدمتکار تو ذهنش هست که خب من دیگه با این اتفاق بیچاره شدم، از تصویر ثابت شدم، تنبیه میشم، زندانی میشم، کتک میخورم و همه چیز تو ذهن خودش داره در حقیقت میگذره. اما میبینیم برخورد حضرت اینه که نوعی با او برخورد میکنه، او صدا میکنه، نوازشش میکنه، دلجویی میکنه، بهش میگه که ناراحت نباش، نترس، حادثه ای پیش اومده، من دلخوری از تو ندارم. و نهایتاً بالاخره اینایی که عرض میکنم مالتون با زبان روزم هستیم، نقل مضمون هست
بله،
روایت که من نمیکنم، ولی نهایتاً حضرت دو رو هم آزاد میکنه. این هم جالبه من عرض بکنم، یکی از کارهایی که اهل بیت در بینشون مرسوم بوده این که این کنیزها و غلامهایی که در جامعه اون روز خیلی زیاد هم بودن و جزء فرهنگ اون جامعه بوده، اینها رو ائمه معصومین خریداری میکردند از مالکانشون، منزل خودشون میآوردند، مدت اینها رو تربیت دینی میکردند، معارف دینی رو، معارف اخلاقی رو به اینها آموزش میدادند و بعد هم اینا رو آزاد میکردند، سرمایه‌ای در اختیارشون قرار میدادند، گفتن برید برای خودتون زندگی کنید، دیگه شما کنیز نیستید، دیگه شما غلام نیستید.
بله.
اما جالبه این به بهانه هایی توی زندگی امام حسن اینا اتفاق افتاده، یعنی یک کنیز خطایی کرده، ترسیده.
بله.
حضرت میگه چرا ترسیدی؟ چرا مثلا اینقدر پریشان شدی؟ من به خاطر خدا و به خاطر این ترسی که در وجود تو رفته من تو رو آزاد میکنم. یا یک شاخه گل به حضرت هدیه شده، حضرت میگه به خاطر این کار خوبی که کردی، این هدیه‌ای که دادی، من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. و این در سیره اهل بیت زیاده، حالا در مورد امام سجاد خیلی بیشتر، این تنوعش خیلی زیاده و در مورد فرجه صدرات معصومین دیگه. لذا در مورد امام حسن هم اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، عبادت ویژه امام حسن، عبادتی که در نگاه ما خیلی طاقت فرساست، تعداد سفرهایی که امام حسن با پای پیاده سفر حج رفتن در حالی که مرکب داشتن.
بله.
می‌فرمودن که من دوست دارم این سفر حج رو که دارم میرم برای زیارت خانه خدا و برای انجام مناسک حج، دوست دارم با پای پیاده و این سختی سفر رو بر خودم تحمل بکنم. بیش از 20 سفر با پای پیاده به حج رفتن، نوع بخشش‌های مکرر ایشون که خب در طول تاریخ ذکر شده و در پایان هم حالا معمولاً یکی از نکات مهمی که باید بهش پرداخت، نوع رفتار در حقیقت حاکمیتی و سیاسی امام حسن هست. اون حادثه‌ای که برای امام حسن اتفاق میفته و امام حسن مجبور به انتخاب گزینه صلح در حقیقت میشود با معاویه، این هم نکته مهمی است در زندگی امام حسن، باید بهش توجه داشت که خب همه حضرات معصومین ائمه اطهار هدفشون حفظ دین خداست.
بله.
اما طبیعتاً شرایط این حضرات در زمانهای مختلف متفاوته، یعنی یک زمان زمانی است که حضرت سید الشهدا احساس میکنه که باید قیام بکنه و باید فریاد بزنه و باید مقابل ظلم بیسته وگرنه دین باقی نمیمونه، و یک زمان هم امام حسن احساس میکنه که با توجه به شرایط فتنهی که وجود داره باید با معدن ظلم و نفاق و کفر صلح بکنه و چارهی برای حفظ دین باقی نمونده است مگر صلح مثلا با معاویه. لذا در پایان باید عرض بکنم که همان گونه که امیرالمؤمنین در میدان نبرد، در حداقل جنگ بزرگی که در زمان حکومت خودشون انجام دادن با خوارج، با در جنگ صفین، در جنگ نهروان، همان گونه که امیرالمؤمنین جنگ ها رو انجام دادن، امام حسن هم برای حفظ دین احساس کردن که خب باید صلح بکنن. سید الشهدا هم احساس کردن مقابل یزید باید به گونه دیگری بیستند و امام سجاد هم احساس کردند با نشر معارف باید این دین حفظ بشه. خب نگاه جالبی رو آقا معظم رهبری در این موضوع دارن. در کتاب انسان 250 ساله من در پایان پیشنهاد میکنم برای اینکه با این نوع نگاه آقا معظم رهبری در مورد زندگی حضرات معصومین و علت انتخاب‌های مختلف اونها در